بیش از 50% نسبت به کورتیزول قبل از دگزا ما کاهش کورتیزول رو شاهد بودیم که این ساپرس شد، نشون میده که بیماری کوشینگ دیزیز هست. بعد از این که از نظر تست های بیوشیمیایی ما تونستیم کوشینگ رو کانفر بکنیم، حالا وارد های ایمیجینگ میشیم و ایمیجینگ انجام میدیم که بهترین تست برای تشخیص کوشینگ دیزیز با علت میکروآدنوم هیپوفیزی استفاده از داینامیک ام آر آی هست و با تزریق گادلینیوم به علاوه منهای آی وی گادلینیوم که استفاده میشه. وقتی که این تست رو ما انجام دادیم برای این خانم، یک میکروآدنوم 8 میلیمتری در لوب سمت چپ هایپوفیزیس ایشون کشف شد و با توجه به مثبت بودن تستای خدمت رو عرض کردم، ایشون کاندید انجام TSS یا ترانس اسفانویدال سرجری شدن که ایشون ما اعزام کردیم به مرکز نوروسرجری شهر خودمون و این کار ایشون انجام شد و خوشبختانه بعد از انجام این عمل هم سطح کورتیزول کاهش پیدا کرد، سطح ACTH کاهش پیدا کرد و همچنین قندای این بیمار کنترل شد. فقط این یک نکته که فراموش به خدمت دوستان عرض کنم، از اونجایی که این بیمار دیابت کنترل نشده داشت و باید برای عمل آماده میشد، ما ایشون رو گذاشتیم روی رژیم انسولین تراپی و بهترین رژیم برای همچین شخصی که دچار سیویر هایپرگلیسمیا هست استفاده از بیزال بولس انسولین تراپی هست، استفاده از انسولین گلارژین و انسولین آسپارت در 4 نوبت برای ایشون تزریق شد. ظرف 1 هفته قند ایشون رو کاملا کنترل کردیم، اس ام بی جی در حد ایدئال اومد و آماده عمل تی اس اس شد. این بیمار الان در 6 ماه که الان تحت نظر بنده هست، مجددا قندش کنترل شده، برگشته روی دوره‌های اورال، با اداره اورال خیلی خوب قندش کنترل شده و کاملا از درمانش راضی هستیم. 12 کیلوگرم بعد از عمل جراحی وزن ایشون کم شده و باز منس طور منظم برقرار شده، هیستوتیسم ریگرس کرده و الان از روند درمان ایشون کاملا راضی هستیم. فقط یه نکته خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، الان تست اسکرینینگ توصیه شده توسط رفرنس های ما و گایدلاین های جهانی برای تشخیص کوشینگ استفاده از میدنایت سالیوری کورتیزول هست که متاسفانه در کشور ما هنوز به طور مرسوم انجام نمیشه، فقط یکی دو مورد آزمایشگاه خاص اینو انجام میدن که باید در 3 نوبت بزاق بیمار ساعت 12 شب در پت‌های پلاستیکی کوچک جمع‌آوری بشه، در یخچال شب نگهداری بشه و صبح به آزمایشگاه ارائه بشه. اگه بتونیم ما این تست رو همشاله کم کم در کشور خودمون رایج بکنیم و راه بندازیم، جز بهترین تست‌های تشخیص و اسکرینینگ کوشینگ هست که میتونیم خیلی راحت مریض ببره شب پلت‌ها رو در آخر خونه، در اونجا بزاقش رو جمع‌آوری میکنه 3 شب متوالی ساعت 12 شب و بعد به آزمایشگاه ارائه میکنه. اگه اینها مثبت دیگه تقریبا تشخیص کوشینگ قطعی میشه و بعد تست های کانفرماتوری طبق روال گذشته انجام میشه.
خیلی ممنون.
ما بود که یک سکردری دیابتیز بود ناشی از کوشینگ که الحمدلله درمان خوب انجام شد و نتایج درمان هم کاملا رضایت بخش.
خدا قوت، دست شما درد نکنه جناب آقای دکتر گوهریان، بی نهایت سپاسگزار هستم که تا این ساعت و این لحظه همراه برنامه ما بودیم و امیدوار هستیم که در برنامه های آینده هم از بیانات ارزشمند شما استفاده ببریم.
تمامان کنم قربان.
خدا نگهدار.
خدمت همه همکاران عزیزم شب بخیر عرض میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، ما در مورد گرفتاری های مفاصل در بیماری روماتیسمی با استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد حسین فرحوش فوق تخصص روماتولوژی و عضو کمیته مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی صحبت می‌کردیم و موضوع همون موضوع گرفتاری‌های در واقع روماتیسمی در مفاصل بود. چند تا موضوع بحث روماتوئید آرترایتیس، موضوع سوریازیس و اسپوندیلیت آنکیلوزان رو صحبت کردیم. قصد این رو نداریم که وارد شیوه‌های درمانی بشیم چون مبحث بزرگ و پیچیده‌ای است و خیلی هم تخصصی، ممکنه در این تنگنای وقت آخر برنامه نگنجه. اما من از استاد میخوام این رو بپرسم که کسی که اختلالات مفصلی در بیماری های روماتیسمی داره چگونه سبک زندگیش رو باید عوض بکنه که بتونه از همین عمل کرده مفاصل آزرده حد اکثر بهره وری رو داشته باشه.
ببینید، کلا ما یه دستورالعملی واسه برای همه افراد جامعه واسه بگیم. دستورالعمل ما چی هستش؟ فرد نبستی به مفاصل خودش، ستون فقراتش فشار بیاره. متأسفانه دیدیم که همه کیفای با چیز بند بلند رو شونه میندازن، چه زبدری چه غیر زبدری، یا پشتشون کوله پشتی میذارن. خب ببینیم، ما که همه چیز الان عادت کردیم با ریموت داریم کارا رو انجام میدیم، یعنی هیچ فعالیت فیزیکی انجام نمیدیم، اینم که بهش اضافه میشود و چندین برابر فشار میاره به مفاصل ما. یا یه سری ورزش هایی رو انجام میدن که این ورزش ها غیر استاندارد ممکنه باشه. ببینیم از یه سری ورزش، مثلا 20 ورزش ممکنه باشه، سه تاش برای من ممکنه مفید باشه، بقیهش ممکنه برای من مضر باشه. اینو من خود فرد با انتخاب بکنه اون کارهایی که براش مفیده اونا رو انجام بده. خب اگه بخوایم مفصل زانو رو در نظر بگیریم، مفصل زانو، چهار زانو نشستن، سربالایی، سرازیری، پله، معمولا به زانو آسیب میرسونه. مفاصل دست، کسانی که وسواس دارن هی مرتب میان میگیرن، مثلا لباس میشورن با دستشون، زرد میشورن، هی فشار میارن، بار با دستشون بلند میکنن، اینا رو باید انجام بدن که جلوشو بگیرن که این مفاصل دچار اشکال نشه. و اما در بیماری روماتیسمی، ببینین آرامش و مسائل روحی بسیار مهمه تو این افراد. ما مریضایی داشتیم که آرتیتوماتویی داشتن، کنترل بود، اصلا داشتیم داروشو قطع میکردیم، یه دفعه دیدیم که با یه حمله حاد مراجعه کرده. چی شده خانم؟ هیچی، مشکل از روانی پیدا کردم، اعصابم خراب شده، مشکل خانوادگی پیدا کردم. و این آرامش برای این بیماران بسیار مهمه، یعنی بیماران باید توصیه بشه که حتما آرامش خودشون حس بکنن و دنبال چیزی که ذهنشون خراب میکنه به شما نباید برن.
درسته، پس در واقع باید از نظر روحی و روانی هم ساپورت بشن، پشتیبانی بشن. بالاخره گرفتاری مفاصل در خدمت شما عرض کنم که بیماری روماتیسمی آیا قابل درمان هست یا اینها فقط به سکوت میرن تا در یک شرایط کنترل شده بتونن باقی بمونن و بیمار بتونه از شرایطی که داره استفاده مناسب رو بکنه؟
آره، ببینین تو هم تو که خدمتون گفتم، مثلا تو آرتیتوماتوی در اثر کمی میبینین که با یه درمان خیلی کوتاه مدت بیمار جواب میده، یه دی درمان طولانی مدت. بیمار روماتیسمی معمولا بهشون میگن که اینا کیور ندارن، یعنی کامل از بین نمیره، خاموش میشود ولی ممکنه که هر آن بیدار بشود. یعنی باید بیمار با مواظب باشه، تحت نظر پزشک معالجش باشه و اون کارهایی که داره انجام بده و گفتم پیشگیریاش هم با انجام بده، از روحی روانم و به حتما باید حواسش باشه که به خودش فشار نیارد.
بسیار عالی. خب ما میخواستیم که در مورد بحث درمان هم صحبت کنیم، اما به نظر رسید که ما بحث درمان رو، موضوعش رو باید همینجا نگه داریم چون خیلی پیچیدگی های خاص خودش داره. مریض ها رو به فیزیوتراپی میفرستیم، اما میدونیم که برنامه درمان فیزیوتراپی ممکنه خیلی تأثیر قابل ملاحظه روی فرایند درمان و در واقع فرایند بیماری نداشته باشه و سیر بیماری همچنان ادامه داشته باشه. شاید فیزیوتراپی بتواند یه مقدار علائم رو برای کوتاه مدت تخفیف بده. تزریقات داخل مفصلی، در مورد تزریقات داخل مفصلی چه نظری دارید استاد؟
والا اون بحثی داره که بازم اگه بیماری باشه که مثلا تک مفصلی باشه توصیه میکنن، یا مثلا دو تا مفصل درگیر باشه اگه جواب ندهد توصیه میکنن که میتونید تزریق مفصلی هم برای بیمار انجام بدین، منتها با حواستون باشه که میکروب و اینا رو رد نکنین به داخل مفصل.
درسته. بیشتر ترجیح میدین چه چیزی تزریق کنن؟ آی ترکیبات کورتیکوستروئید، هیالورونیک اسید، PRP بشه مفصل، یا این شیوه هایی مثل اوزون و اینجور چیزا که حالا تازه گیره؟
والا اینا تبلیغات های زیادی داره، آدم نمیتونه اینجا بیاد چیز کنه صحبت بکنه، برای اینکه هر آن ممکنه که بیان بگن آه این روش درست نبوده.
به نظر میرسه کدومه که از این مواد آکادمیک هست تزریقشون و پذیرفته شده تر هست برای
والا
جامعه.
ما اگه بیمار دچار التهاب حاد شده باشه بهترینشون تزریق کورتونه.
درسته.
تزریق کورتون.
و بیماران نسبت به این یک ترس مهم دارن، یک فوبیا دارن، چطور میشه که
والا فوبیا رو ایجاد کردن؟ برای اینکه داروی ارزونیه تو که یه مقدار این چیزای چیزام هست، فوبیا ایجاد شده، ولی نسبت به بقیه شاید خیلی بهتر باشه.
منتها
بازم اونو دکتر معالج باید تصمیم بگیره. یعنی مریضی هستش که طولانی مدت درگیر مفصله، اون کورتون به درش نمیخوره. اون روش هایی که گفتیم به درش میخوره. اینو بیشتر در کسی که به صورت حاد درگیره و ما مسئول عفونی رو گذاشیم کنار، براش مسئول عفونی مطرح نیست، اون موقع میتونیم براش کورتون بزنیم.
درسته. در مورد اسپوندیلیت انکیلوزان سیر درمان چگونه است؟ پیشاگهی در مجموع چطوره با درمانه فعلی؟
والا با درمانه فعلی بازم بستگی داره. اگه زود درمان شروع شده باشد یه دل کنترل میشه، یعنی بیمار کنترل میشه، داروی بیولوژیک الان بیولوژیک خوبی الان اومده که با اون داروها متعلق زود تشخیص داده بشه. متأسفانه ببین بیماران شرار درستی نمیدن و به عنوان بیماری مکانیکی میبینی درمان میشه، میرن این ور اون ور و مشکل آفره میشه برای بیماران. یعنی انکلوز توی ستون فقراشون اتفاق میفته، ساکیلاک درگیر میشه، هیپشون درگیر میشه، اون دیگه شاید نشه موزه کاری براشون انجام داد. ولی اگه تو اون اوایل تشخیص درست داده بشه فکر کنم خیلی بهشون بشه کمک کرد.
درسته. در یه بیماری روماتیسمی اگر چنانچه شما بخواید تصویری مثلا از زانو داشته باشید، بیمارتون هم بیمار شناخته شده روماتوئید آرترایتیس باشه و سالها درد درمان و حالا با گرفتاری زانو اومده باشه، ترجیح میدید که رادیوگرافی ساده درخواست کنید یا ام آر آی برای مریض بخواید؟
والا همونطور که استاد رادیولوژی فرمودن بهترین کار برای این بیماران دادن امارای.
درسته.
چون امارای دقیقا همه چیزها رو اونجا نشون میده برای ما. بعضی جاها مثلا توصیه میکنن که سعی کنین عکس ساده نگیرین مثل لگن. چرا؟ برای اینکه اونجا قسمت جنیتال ارگان تو نایه قرار گرفته، مثلا خانم میخواد باردار بشه یا آغاز تستیس اونجا قرار گرفته و اینا میتونه اون تأثیر منفی بذاره رو اونا. امارای دقتش خیلی بالاست و اون کسی که امارای من هستش اگه انجام بده اون خیلی راحت میتونه قضاوت بکنه و کمک بکنه.
یکی از مشکلات امارای جواب مثبت کاذب هست. البته منفی کاذب به ندرت اصلا در امارای دیده میشه، ولی خیلی از موارد که ما بررسی میکنیم میبینیم که نیست ولی امارای میگه هست. با این موارد چه باید بکنیم؟
خب اصلا اگه خاطرتون باشه اون زمانی که امارای اومد برای ستون فقرات، امارای گرفتن برای بیمار و جراح اون اول با امارای تصمیم گیری میکنن که بیمار عمل بکنن، بعد میرفتن مریض رو باز میکنن، مریض که دیسکش سر جاشه، بعد دیدن که افرادی که بالای 65 سال سن هستن امارای به صورت کاذب ممکنه که در اینها نشون بده که دیسک اومده بیرون ولی بیمار واقعا مشکلی ندارد. برای میگن که باید علائم بالینی با امارای با همخوانی داشته باشه.
درسته. پس در واقع ابتدا معاینه بالینی و بعد کمک گرفتن از سایر اقدامات پاراکلینیک.
اقدامات پاراکلینیک.
جناب آقای دکتر فرحفش، ای کاش که وقت برنامه بیشتر بود پای صحبت‌های شما می‌نشستیم. حضرت عالی از اساتید پیشکسوت روماتولوژی هستید. باعث افتخار بنده است که امشب در خدمت شما بودم و از محضر شما استفاده کردم. مطالبی رو که می‌فرمایید لابلای اینها پشتوانه ای از سالها تجربه کاری و دانشی است که حضرت عالی داشتید. برای من خیلی جالب توجه، من خودم نکات زیادی رو از فرمایشات شما استفاده بردم. امیدوارم که همکارانی هم که صدای بنده رو میشنوند الان به همین موضوع معترف باشن که ما از بحث امشب در کنار شما خیلی خیلی استفاده بردیم. اما حیف که وقت برنامه ما محدوده و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون، امیدوارم که انشالله یه نتیجه مثبتی داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون هستم. عزیزان شنونده، بخش بعدی برنامه ستاره های سپید مدافعان سلامت هست. آقای دکتر شهرام شمس در این مورد صحبت میکنند. از شما دعوت میکنم که اون رو گوش کنید.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصی، ما همون روزای عادی منو میاییم سر کار.
ما مرخصی
نه. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد، ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره های سپید.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر شهرام شمس. آقای دکتر پزشک عمومی هستند و درمانگر اعتیاد، که صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا ویروس میشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و امیدوارم که همگی حالشون خوب باشه، ضوابط بهداشتی رو رعایت کنند و انشالله مراعات کنند که هرچه سریع‌تر بیماری کرونا ریشه‌کن بشه. من شهرام شمس هستم، پزشک و فارغ التحصیل رشته حقوق، درمانگر اعتیاد هستم و در بخش خصوصی در واقع کار میکنم. بعد از اینکه حمله کرونا شروع شد، متاسفانه به دلیل ناگهانی بودن این حمله بیماری، فرصتی برای تهیه لوازم حفاظتی برای پزشکان بخش خصوصی و کارمندان سلامت بخش خصوصی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم آنچه که آورده داشت از نظر ماسک و لوازم حفاظتی فقط در بخش‌های دولتی ارزان بزرگ شما که به همکارای ما میداد. در نتیجه خب ما به هر حال به شدت با توجه به کمبود ماسک و این حرفا در معرض بیماری قرار میگرفتیم، هم من هم همکارانی که توی کلینیک با من کار میکردن، و به طب خواسته یا نخواسته با توجه به اینکه بیمارانی که ما داشتیم از قشر آسیب پذیر به جامعه بودند، به هر حال هم من هم همکارانی که توی کلینیک داشتم تقریبا حداقل 2 تا 3 بار مبتلا شدیم. مشکل دیگه ای که برامون ایجاد میکرد این بود که ما ناخواسته خانواده هامون رو هم در معرض تهدید قرار میدادیم. نگرانی که برامون وجود داشت این بود که حتی بعد از اتمام شیفت کاری ناگزیر بودیم که خودمون رو از دیدار خانواده و اعضای خانواده محروم بکنیم.
شنوندگان عزیز، برنامه امشب سپهر دانش به پایان رسید و خیلی خوشحال هستیم که همراه برنامه ما بودید. امیدواریم که از این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با نام و یاد خدا، من بهروز رضوی هستم.
من مهران دوستی با شما هستم. یک تجربه جدید در ایران.
تنها صداست که می‌ماند. اولین جشنواره صدای رسانه ملی با محوریت برنامه‌های مستند. جبهه‌های حقیقی برنامه‌سازی را این بار در برگزیده‌های جشنواره مستند صدا بشنوید. ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت، زیبا کنار، گیلان.
درنگ. این قسمت پرده پوش.
بیا به چشم خود ببین. بیا.
یعنی تمام گردوها نیست و نابود شد؟
مگر گردوها بار نمک است که باران بران ببارد یا در آب افتد نیست و نابود شود؟ انبانی پر از گردو بود. با خودم میگفتم پوسته سبزش خواهم گرفت، در آفتاب پهن خواهم کرد و خشک خواهد شد. میماند تا در روزهای سرد زمستان با آن برای کودکانمان کله جوش بسازم که اندرونشان گرم شود. اما چه شد؟
براستی چه شد؟
گردوها را دزدیدن؟ آری، پس برو شهنگان را بخوان، برو به قاضی شکایت ببر، برو کاری کن.
آری، باید که کاری کنم، اما گردو از ما دزدیدند. آی، کسی به فریاد ما رسد، دوز به ما زده است، دوز.
سلیم، در پستوی خانه خودمان کسی صدایت را نخواهد شنید. از این در بیرون برو، آنگاه فریاد کن، برو.
آری، چنین کنم، بی تردید چنین می کنم.
دوست؟ آنم در خانه من؟ بنیانش را خواهم کن، ریشش را خواهم زد، آبه رویش را میبینم.
سلام همسایه، چنین شتابان به کجا میروی و با خود چه میگویی؟
سلام شریف، سلام همسایه، چه بگویم که سینه هم پر از خون است.
آه خدا نکند، مگر چه شده؟
به خدا سوگند که تاب ماندن بر پای ندارم.
بیا دستم بگیر، یاریت میکنم در سایه دیوار بنشین، دمی قرار بگیر بنده خدا.
باش. ها؟ دستت چرا چنین سیاه است؟
هیچ. و از خود بگو همسایه، کدام حکایت تلخ این چنین پریشانت کرده؟
هیچ نشده. حال از راهم کنار برو، باید بروم کنار برو.
یک بار چه شد؟ آی، به کجا می روی؟
تو را با من کاری نیست.
بیست با تو کاری دارم. ای غازی، من تو را عادل میپنداشتم، مردانت از چه مرا دست بسته به محکمت آوردن؟
آرام بگیر شریف، که اینجا کاری بیهوده نشود. اگر در محکمه ای، از آن از که کسی از تو شکایت کرده.
کسی از من شکایت کرده؟ به کدام گناه نکرده؟
سلیم، خود پیش بیا و سخنت بگو.
سلیم از من شکایت نزد تو آورده قاضی؟
آری، من شکایت آوردم زیرا تو عنوان گردوی مرا دزدیده ای.
چه؟ مجنون شده ای همسایه؟ من عنوان گردوی تو را دزدیدم؟ این سخنان بیهوده است قاضی.
ای قاضی، بیهوده سخنی است که در پیش برهانی نباشد. من برای سخنم حجت می آورم.
خوب است، بگو.
به خدا سوگن که هیچ نتوانی گفت که من بیگناه هست.
دلیل گناهکاری تو دستان سیاه توست.
چه؟
سخنت را روشن بگو سری.
آن گردوها که از پستوی خانه من رو بودند، هنوز پوست سبزشان را بر خود داشتند. آن پوست را اگر بخوای جدا کنی و گردویش بخوری، دستت را سیاه می کند، چنان که این همسایه نااهل من دستانش سیاه است. خانه او دیوار به دیوار خانه ماست. بی تردید از آن سوی دیوار به خانه من پریده و گردوها را برده است.
و سخن تو چیست شریف؟
چندی است در خانم به رنگ رزی مشغولم که دلبستن به دوستان بدعت سرمایه‌ام را برد. به خاطر اینکه آبرویم نرود، شغل پدری در خفا پیشه کردم که محتاج غیر نشوم. و سیاهی دستم از آن است. خداوند غیبدان حال من و خطای من و روزگار من را دید و عیبم از جمله کسان بپوشید، آنچنان که هیچ کس در نیافت بر من چه گذشته است. اما همسایه ندید و بخروشید و حال نزد قاضی هم دست بسته. وای اگر مردمان را قدرت غیب دانستن بود قاضی.
جناب قاضی، دزدی را گرفته ایم با انبانی گردو. به محکمش بیاوریم.
دزد؟ یا للعجب.
Yeah. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
Shut up!